سلام به کوله گردای اهل سفر. با اپیزود 12 پادکست کوله گرد در خدمت شما هستیم تا بهتون انواع کمپینگ و اصول کمپ کردن رو بگیم. در خدمت کیا هستیم؟ حامد کرمی عزیز و رضا اصلاح گرامی، از دوتا از کمپ کنها در واقع میشه گفت بهشون. اهل سفر زیاد، کمپر هستن، تور لیدر هستن و خیلی اطلاعات در این رابطه دارن. سلام سلام، خیلی خوشحالم که اومدید پیش ما امروز، ممنونم ازتون.
من سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که صحبت خوبی امروز داشته باشیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگانتون، امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم، خوشحالم که پیشتونم.
ممنونم، واسه افتخاره. خیلی سریع بدون فوت وقت بریم سراغ یه سوال کلی. آقا اصلا کمپ چیه و انواعش چیا هستن؟ فرقاشون با هم چیه؟
ببین، تعریف متفاوتی از کمپ میشه ارائه داد، ولی کلا زمانی که شما بیش از یک شب حالا توی طبیعت مخصوصا بمونید، اصطلاحاً بهش کمپ گفته میشه. حالا صحبتی هم که امروز میخوایم داشته باشیم با دوستان عزیز، خیلی بخوام کلی بگم، اون تصویری که همه از کمپ دارن، حالا خیلی آسمون شب و یه چادری هستش و چه میدونم آتش روشنه، همه غذاشون دستشون رو دارن میخندن، نمیگم نشدنیه، خیلی اتفاقا شدنی هستش، ولی باید بدونید چه جوری بهش دست پیدا کنید. دقیقاً
این حالا چی هست انواعش؟
دقیقا همون قدری که جذاب به نظر میرسه کمپینگ، چالش ها و سختی های مخصوص خودش رو هم داره که معمولا اینا از کمبود تجهیزات و برنامه ریزی به وجود میان، که حالا ما میخواییم تو همین برنامه درباره‌اش صحبت بکنیم که این چالش ها رو برطرف بکنیم و ازشون جلوگیری بکنیم. انواع کمپ هم اگه من بخوام بگم، از جهات مختلف میشه بررسیش کرد. مثلا از لحاظ اقلیمی که توش میریم کمپ میکنیم، مثلا میشه گفت کمپ های جنگلی داریم، کمپ های ساحلی، کمپ های کویری، کوهستانی، کمپ های عشایری، خیلی هستن میرن با عشایر توی کمپ های اونا یه مدتی رو میگذرونن، کمپ های ییلاقی. از لحاظ مسیر و نحوه رسیدن به محل کمپ هم میشه مثلا گفتش که یه سری کمپ های پیاده روی داریم، یعنی شما به محلی که میخوایی کمپ کنی با پیاده روی بهش میرسی، یا خیلی اصلا که خیلی جا هستش که شما با ماشین شخصیتون میتونی سواریتون میتونی بری، یا بعضی جاها هستش که خب صعب العبورتر، شما باید با آفرود بری. مثلا
کمپ کردید شما خودتون زیاد؟
خیلی زیاد.
همه جای ایران
میشه گفت،
هم شمال هم جنوب. خب بعد راجع به خاطراتش وسط های بس برامون بگی لطفا. اصول کمپینگ هم بهمون میگید، اصلا یه سری احتمالاً یه اصول کلی باید داشته باشه که به یه سری نکات کلی باید توجه کرد.
آره ببین، اصول کمپ هم حالا باز دوباره میشه هم جایی که میخواید برید خودش تأثیر داره، کسایی که میخواید باش برید تأثیر دارن، خود باز دوباره اون وسایلی که با خودتون باید ببرید. من حالا اگه بخوام هر کدومشو جداگانه یه توضیح کلی بدم خدمتتون، اول از همه شما کمپ که میخواید برید با یه سری چالش ها دست و پنجه باید نرم کنید. اولیش چیه؟ اینکه شما یه سری خدماتی که حالا تو شهر دارید و دیگه ندارید اونا رو دسترسی بشون. مثلا چیا هستش؟ غذا بخواید تهیه بکنید. آره دقیقاً همین دستشویی که میگی، واقعا باید تجربه کرد. یعنی شاید بعضی از دوستان باشن که سختشون باشه بگن نمیتونن و اینا، ولی
دلیل اصلی که خیلی‌ها نمیرن کمپینگ دستشویی
سخته. آره برای پسرها و آقایون خیلی شاید، بر خانم‌ها شاید سخت‌تر باشه یه ذره. جدی و شما سخت؟
نه، موردهای دیدم که سختشون بوده.
خب
آره، یه دونه بحث حالا همین که گفتیه، بحث باز تهیه غذا هستش، بحث اون نحوه حالا اقامت یا اون کیسه خواب، وسیله که قراره توش بخوابید هستش، خود اون داستان حمله وسایلتون که با چیا اصلا قراره ببرید وسیلت، منظورم بیشتر حالا کولتونه. اینا میشه کلا اون چالش هایی که باش دست و پنجه نرم کنید. یه بحث دیگه خودمون انتخاب مقصدتون هست. شما باز دوباره باید جایی که انتخاب میکنید یه سری اصول داره. مثلا میشه گفتش که جای جوری نباشه که یعنی پاخور باشه. خب جای بکر اگه بخواید برید قطعا یه سری اتفاقاتی که شاید پیش بینی نکرده باشید براتون پیش بیاد.
برای خیلی حرفه‌ای تراس دیگه.
آره دقیقاً. یه بحث دیگه‌اش میشه خود این که حالا شما از قبل به این فکر کنید که اونجا دسترسیش به هلال احمری اورژانسی چیزی هستش یا نه، ایناشو بررسی بکنید. کلا به توانایی خودتون و همسفرانتون توجه کنید. ببینید که شما تجربه کمپ نداشته باشید، خب هیچ وقت کسی نمیاد با زواری کمپ درجه سختی بالا رو تست بکنه. ترجیحاً برین نگاه کنید مثلا اطرافیانتون به چه صورت هستن، با توجه به توانایی اونا این کارو بکنید. یه بحث دیگه خود اون لوکیشنی که می‌خواید برید، اینکه چه جوری وسیله ها رو ببرید با زور قرار هستن. من حالا خودم نظرم هستش که حتما یه چک لیستی داشته باشید قبلش، با توجه به اون چک بکنید و تقسیم کنید بین کولای خودتون وسایلی که می‌خواید ببرید. و یه نکته آخری هم که بخوام بگم، اون تعامل شما با محیط زیست هستش که حالا از قدیم میگن وقتی شما میرید جایی جوری باشه که انگاری اصلا تا حالا نرفتید، پا نذاشتید اونجا. سعی کنید از بابت حالا بحثای زباله هستش، بحثای اون آسیبایی که به طبیعت ما میتونیم بزنیم هست، که حالا در ادامه اگر فرصت شد راجبشون صحبت
کنیم. آره راجب اینا حتما خیلی ریستر صحبت میکنیم با هم. بریم سراغ بقیه داستان.
چشمات مثل مثلث، دستات مثل گندمزار، دیمه قلبت همش خون، دیمه قلبت یک من خون. چشمات مثل مثلث، دستات مثل گندمزار، دیمه قلبت همش خون، دیمه قلبت یک من خون. تو چشمات مثل مثلث اسمی دنی، دیمه قلبت تو همش خون اسمی دنی، دیمین قلب تو یک من خون اسمی دنم، دیمین قلب تو همش خون اسمی دنی.
خب قبل از شروع سفر باید چیا رو چک کنیم؟ نمیدونم آب و هوا یا حدود منطقه چی لازمه حتما چکش بکنیم؟
ببین خب قطعا قبل از اینکه بخوای شما سفر رو تو شروع بکنی یه سری چیزا هست که باید براش آماده باشی. مهمتر از همه همون چیزی که خود گفتی، آب و هوا. خیلی مهمه که باید بدونیم ما وسایلمون و برنامه سفرمون و نوع سفرمون رو با توجه به آب و هوای جایی که می‌خوایم بریم انتخاب بکنیم. نکته بعدی شناخت منطقه است. جایی که می‌خوایم بریم آیا چقدر بکره، چقدر نزدیک به شهر، ناامن نباشه، شلوغ نباشه. و خیلی مهمه شما جایی که نمی‌شناسی و مطمئن نیستی دربارش رو سعی نکنی که،
یعنی یه پروسه اصلا قبل سفر باید بچینیم که هی چک کنیم همه چیو، منطقه و هوا و زمین.
آره واقعا پروسه خیلی مهمیه. و اینکه خب یا اینکه یه کسی باهات باشه که آشنا به محیط باشه، یا از محلی‌ها یا از کسی که قبلا رفته باشه. نکته‌ای که مهمه اینه که به آشنا، اگر جایی داریم اینه که آنتن ندارین حتما به آشنایانتون خبر بدین، بگید آقا من دارم میرم فلان جا، احتمالاً فلان موقع برمیگردم و آنتن ندارم،
تو دو روز دیگه نیومدم به پلیس زنگ بزنم.
آره مثلا همین چیزی. خیلی آخر این اتفاقات زیاد
مرسوم. ممنونم دوستان، حتما توجه کنید.
یه نکته که مهمه اینه که شما برنامه سفرت رو کامل بدونی، یعنی علاوه بختکی نداری آقا من حالا بریم ببینیم چی میشه. خطرات رو پیش بینی بکنی از قبل. نکته دیگه اینه که تجهیزاتمون رو قبل از سفر حتما باید وارسی بکنیم. اگر کاستی هایی داریم یا خرابی داریم، یا اگر مثلا یه وسیله رو قرض گرفتیم، یه قلقی داره، اینا قبل از سفر یک بار هم وارسی بکنیم، هم یک بار باهاشون تمرین بکنیم.
چادر رو خصوصا،
آره چادر بستن، هم میری ببینیم مثلا چادرت میله شکسته، خب هیچ کاری نمیتونی بکنی. دیگه مثلا یهو مثلا آخر شب میخواد تازه بخوابی، یهو میگه نمیتونم بخوابم، میخواد چیکار کنی؟ کاری نمیتونی بکنی. بس اینا چیزایی که مهمه که قبلا حتما باید انجام بدی. و اینکه خب سبک سفر بکنیم، خیلی توی کیفیت سفر تاثیر میذاره.
سفر پیاده روی بیشتر فکر کنم. اگه با ماشین میری که خب داری میری، ماشین تا میذاری بغل چادرتو.
آره خب اکثر جاهای کمپینگ اگه شما بخوای یه جایی که با ماشین شخصیت میری، دسترسی با ماشین شخصی داره بخوای بری، خب جایی که احتمالاً خیلی شلوغه و
نهایتا همین دشت لار پلور مثلا میشه رفت کنم از تهران لار.
نه جای زیاده، خیلی جا میرم ولی خب خیلی شلوغه معمولا، مخصوصا حالا آخر هفته و تعطیلات. نکته دیگه هم همسفر، همسفر خیلی چیز مهمیه.
یعنی با ناله گفتی خاطره خوبی نداری خیلی.
ببین عزیزی که فکر میکنی خیلی بیشتر تاثیر داره، یعنی واقعا به نظر من مهمترین چیز توی یک سفر همسفره.
رضا بوده همسفرت؟
خیلی با هم سفر رفتیم ما.
خوبه ولی همسفر خوبیه.
تایید میکنی؟ رضا تایید کنی یعنی خوبه.
خب
همینا،
همسفر هم مهمه. راجعه وسایل هم گفتیم، یه ذره دیتیل وسایل رو بیشتر بگید، کلا چه وسایلی باید بریم؟ حالا چادرش رو میدونم، بقیهش هم لطفا بگید.
ببین وسایل رو، حالا کاری که من خودم انجام میدم، یه چکلیستی دارم. خب از روی اون چکلیست چک میکنم ببینم که چیزی جا نیافته.
آوردی چکلیستو برام؟
آره یه لیستی ازش هستش. حالا من اینو خواستید بهتون بگم، اگه بخوام بهتون بگم، خب یه سری اصلیاش که قطعا شما هیچ وقت یاد نمیره، مثلا کوله پشتی چیزیه که باید
لباس بذاری توش،
یادت نمیره کوله پشتی تو ببری. بعد خود اینا باز هر کدوم میگم یه سری نکات ریز دارن، خود کوله پشتی این که دقیقاً سایزش چه جوری باشه و اینها. ولی تیزوارش رو من الان فقط اول خدمتتون بگم، چادر هست، کفش، ببین به عنوان مهمترین عاملی که توی حالا پوشش شما مطرح هستش موقع طبیعت گردی مخصوصا تاثیر خیلی زیادی داره. یه دونه بحث کیسه خواب، یه دونه بحث هدلایت که حالا یا میتونه هدلایت باشه یا چراغ سفری.
هدلایت ما اینجا یه دونه داریم اگر که دوربین بگیره، دوستان که دارن تصویری ما رو میبینن.
آره. بعد بحث بعدی خود زیرانداز چادره که قد خود چادر اهمیت داره. بحث حالا وسایل پخت و پز شماست که هم ظروفه هم دوباره خود سرشعله هستش، یا اگر نباشه حالا ترجیح آتیش روشن میکنید. خود بطری آبتون فلاس، اون لباسایی که میخواید ببرید باید پیش بینی اینو بکنید که حالا هوا قرار سرد باشه گرم باشه، هر دو حالتشو داشته باشید متناسب با جایی که میرید. بحث حالا بارونی و پانچویی که میبرید، یه چیز خیلی مهم اون جعبه کمک اولیه است که باید حتما همراهتون باشه. باز دوباره داخل جعبه کمک خیلی وسایل زیادی میشه گذاشت، ولی من خیلی تیزوار بخوام اون مهماشو فقط خدمتتون بگم، اگر کسی داروی شخصی داره بذاره توش. خود حالا اتفاقی که زیاد پیش میاد خود مسکن ها هستن که حالا یا اصلا قرص باشه یا پمادایی که واسه درد و اینا هستن، سوختگی پمادش برای نیش حشرات، بعد قرص های حالا واسه معده و یه سری وسایل پانسمان و نخ سوزن و اینها. و یه بحث دیگه هم پتو نجات هستش که خب دیگه زمانی که خیلی اتفاقی حادی بخواد پیش بیاد به دردتون میخوره. یه سری وسایل بهداشتی واسه شستشو و اینها، یه سری عینک آفتابی، بخاری جیبی، حالا باتوم و یه سری
باتوم توی وسایل
باتوم
عصای
کوهنوردی
توی جنب کمک‌های اولیه که نیست.
نه
خارج شده، بیرون از جنب خارج شده، تو لوازم بهداشتی تا خیلی عقبی.
خب عینک آفتابی قطعا توی جنب کمک نمیذاشی. آره. و پاور بانک و حالا این دیگه لیستی هستش که
خودم همه چیز شامل شد دیگه.
آره یه چیزایی میشه اضافه کرد بهش، مثلا یک مدارکتون، یه مدارکی که حتما شناسایی با خودتون داشته باشین. یه سری چیزا هستش که ولی سری لاکچری ترن، وسایل لازم نیستن ولی خب سفر رو راحت و بهتر میکنه برای شما، مثل میز و صندلی، چتر، قایق بادی، دستگاه تصفیه آب، اینا چیزایی هستن که خب
نجات رو که نمیگی.
نه چتر آفتاب برای که سایه داره.
که لاکچری میشه.
یا و بی سیم، خیلی موقع مثلا اگر تعداد بالا دارین سفر میرین، خیلی بی سیم میتونه کمک کننده باشه. خیلی جاها واقعا ما رو نجات داده بی سیم.
چیکار میم چی شده که نجات میده؟ خاطره بگو برام.
ببین مثلا چون ممکنه یه جا مه باشه و خب اگه تعداد زیاد باشه گم می‌کنی، گم میشی، هم ممکنه آدم همدیگر رو گم بکنی، هم ممکنه مسیر رو گم بکنی. و خب بی سیم میتونه برای ارتباط برقرار کردن با هم خیلی کمک کننده باشه.
حالا یه خاطره هم گفتی بگم، بذار حالا وسطش بگم. بی سیم ما اکثر جاهایی که میریم چون آنتن نیست واقعیتش،
سفرهایی که اومدم باهاتون،
آره سفرهای تور که میریم، اتفاقی که میفته الان یه دونه برنامه ما رفتم سمت دریاچه سوها به سمت آبشار لاتون که اونجا اتفاقی که افتاد چون آنتن نبود، بارون زد و اینا، کلا دیگه ماشینایی که قرار بود بیاد دنبال ما انتهای مسیر نیومدن. و خب مثلا اونجا مجبور شدیم که جداشم از گروه. خب حالا حامد بود، من جدا شدم رفتم جلوتر کلی که بتونم حالا ماشینو پیدا کنم، ولی تنها راه ارتباطی ما از طریق بیسیم بود. یا مثلا شده گروهو حالا به واسطه اینکه یه سری افراد توانای جسمانیشون متفاوت بود، دو تا گروه کردی و دو تا گروه هستن به موازات همدیگه از دو تا مسیر مختلف رفتن تا این مقصد.
بس سالم رسیدن دیگه.
آره. خدا را شکر تا الان همه برنامه سالم رسیده شد.
این بیشتر در رابطه با سفرهایی که پیاده روی داره.
یه دونه سفر اومدم باتون پیاده روی رو که یه دونه اومدم، ولی یه سفر دیگه هم قرار بود بریم فیلبند که بهمون ابر نشون بدید. بعد دیگه ما رفتیم از مدود روزهای آفتابی فیلبن بود که دیگه هیچ
ببینید شانس دیگه و خب خیلی هم شاکی میشن میدونی از طبیعت و آب و هوا که خب دست تور لیدر نیستش خیلی هم میان شاکی هن که چرا
بسیار خوب
یکیشون همجا کنارمون نشسته که میگه که چرا ابر نیست خب
نیست دیگه باشه تموم شد جنبندی تموم نکات
خب ببین مفصل‌تر بخوایم درباره این وسیله ها صحبت بکنیم اول درباره چادر بخوام بگم چادرها معمولا دو نوع هستند یکی چادرهای معمولی که بیشتر توی بازار رایجن چادرهای
میشه
آره و همونایی که تیرک دارن آره
تیرک
دو جورن اونا که اونا به چادرهای گلگشت میگن و بیشتر
برای گل و گشت
نوع دوم چادرهای حرفه‌ای کوه هستن که در توسط کوهنوردها بیشتر استفاده میشه برای ارتفاعهای بالاتر مقاومت بیشتری دارن ارتفاعشون کمتر ارتفاع خود چادر کمتره دیرک‌های بیشتری دارن و جنسشون ضخیم‌تر نکاتی که توی خرید چادر بخوام بگم که خوبه که در نظر داشته باشن یکی این ضخامت دیگه که ضخامت مناسبی داشته باشه زود پاره نشه ضد آب باشه و اینکه حتما وقتی بسته میشه بدون منفذ باشه
یعنی چی وقتی بسته میشه آها یعنی از توش آب در واقع
آره آب رو نفوذ نکنه دیگه چون ببین توی خواب توی طبیعت مهمترین چیزی که شما رو بدنت دمای بدنت میاره پایین رطوبته و خب این رطوبت بیاد آب بیاد داخل چادر
به خصوص در دریا تو ساحل اگه کمپ کنی که دیگه یهو می‌بینی رفتی تو آب قشنگ
و اینکه هم بند داشته باشه برای اینکه بتونیم میخ بزنیم با میخ محکمش کنیم توی زمین در رابطه با اصول اینکه کجاها اصلا چادر بزنیم اینه که چند تا نکته هست یکی اینکه ما تو عمق دره‌ها و مسیر سیلاب‌ها و سعی کنیم چادر نزنیم جای گودی نباشه که اگه جای گود چادر بزنیم موقع اگه نصف شب بارون بگیره خب آب جمع میشه اونجا شما بیدار میشی میبینید زیرا رو آبی کلا با چادر داری میری
البته اینا یه راهی داره میشه حالا آب راهی جات که کنار آره. چادر که
خیلی حرفه‌ای میشه
آره آره شما یه شیار باریکی دور چادر ایجاد میکنی که اگر بارون گرفت اون بارون اون آب از
اونجا هدایت شه
آره از نیاد زیر چادر توی شیب نباشه پشت به باد نباشه حتما جای توی دید باشه که اگر مثلا برف بورانی چیزی شد کسی اومد به شما کمک بکنه شما رو بتونه پیدا بکنه اگر آتیش دارین درست میکنین جلوی چادرتون خیلی نزدیک آتیش نباشه و آتیش تو جهت مخالف باد باشه یعنی اگر باد آتیش رو هدایت میکنه به سمت چادر نیاره در معرض ریزش سنگ و برف نباشه یعنی اگر مثلا زیر دیواره سنگی مثلا این چادر نزنی نکته دیگه این که کنار رودخونه و چشمه چادر نزنیم به خاطر اینکه شبا حیوانا میان آب بخورن از چشمه ها و رودخونه ها و اینکه خب زمستون ها سردتر کنار آب دیگه اینکه زیر چادر رو حتما صاف بکنین و اینکه حتما با میخ به زمین محکمش بکنین اگر که میخ نداریم میتونین چهار گوشش سنگ یا وسیله های مختلف خودتون رو بذارین که محکم بشه در رابطه با کیسه خواب هم بخوایم صحبت بکنیم اولا اینکه اصلا چرا ما کیسه خواب استفاده میکنیم توی سفر چرا اون پتونه ای بریم
آره.
یکی حمله راحتشه خیلی خوب راحت‌تره و سبک‌تره و اینکه گرمی بیشتری بر ما میاره چون عایقه چون اگر
منفذ هم نداره تپ پتو رو بکشه آره. که از هر جا باد بیاد
آره دقیقاً و اینکه و ایمنی تو خواب بیشتر اینجوری یعنی اگر مثلا حیواناتی باشه حشراتی باشه از زیر پتو راحت میتونه بیاد تو ولی خب توی کیسه خواب اتفاق نمیفته انواع کیسه خواب بخوایم بگیم از لحاظ شکل میتونیم بگیم کیسه خوابای مستطیلی داریم و کیسه خوابای مومیایی و کیسه خوابای دو نفره کیسه خواب مستطیلی
کیسه خواب دو نفره هم داریم
کیسه خواب دو نفره هم داریم
خیر ان شاء الله
کیسه خواب مستطیلی از بالا اگه نگاه بکنیم یه مستطیله که خب راحت ترین توش یعنی پا راحت تر تکون میخوره ولی خب سردتره چون هوای بیشتری توی کیسه خواب هستش ولی کیسه خواب مومیایی کامل شما رو میپوشونه و
ولی خشک میشی تا صبح فکر کنم یعنی همونجوری بعد با همون استیل
بخواب
یا تکون نخوری
یعنی یه چیزیه که
چاره ای نیست
آره.
یا باید سرما بکشی یا باید همونجوری خشک بمونی
و یه نکته هم که هست زیرانداز کیسه خواب خیلی جدی نمیگیرنش یه زیرانداز هایی داریم که جدا از زیرانداز چادر زیرانداز مخصوص کیسه خوابه که خب خیلی مهمه باعث میشه که رطوبت از زمین به شما به کیسه خوابتون نرسه اگرم از لحاظ جنس بخوایم بررسی بکنیم کیسه خواب ها رو، یکی کیسه خواب های جنس الیاف هستن که خب عایقن در برابر رطوبت و قیمت مناسبی هم دارن، دوام بالایی هم دارن، اما خب سنگین ترن، وزنشون زیاده و خیلی یعنی نسبت به گرما خیلی حالا نسبت به جنس پر مقاومت خوبی ندارن، ولی کیسه خواب های جنس پر هم سبک‌ترن، هم گرم‌ترن، ولی خب قیمت بالاتر دارن. و یه سری هم کیسه خواب های ترکیبی داریم که
هم پر هم الیاف،
آره ترکیبیه دیگه.
خیلی خب ممنونم. الان سوالی که برام پیش اومد، وسط حرف راجع به حیوانات صحبت کردیم، اصلا امنیت کمپ رو بذاره با هم بررسی کنیم. من خودم سه تا دغدغه دارم: حیوانا، حالا چه اهلی وحشی، چه حشرات، چه آدما. اصلا شاید یه اتفاقی اونجا بیفته که چیکار باید بکنیم؟
ببین الان نکته خوبی آخه وسط صحبت گفتی. حالا طبق تجربه که خودم داشتم بخوام بگم، واقعیتش همیشه الان خود حیوانا خب هستن، چه میدونم حتی موارد دیگه‌ای توی بحث امنیت میشه آوردشون، بحث حالا آب و هوایی هستش، بحثای اتفاقاتی که ممکنه یه سانحه‌ای براتون پیش بیاد، ولی واقعیت بخوام بگم حیوانا هیچ وقت خطر حساب نمیشن برای ماها. شاید ماهاییم که داریم میریم اونجا، اصلی ترین
این ما اونا رو میخوریم، اونا ما
نه ما نمیخوریمشون، ولی تهدیدایی که براشون به وجود میاریم حالا بهت میگم چیا هستن، ولی
تهدیدهای ما به اونا بیشتره تا تهدیدهای
اونا به ما.
یکی دیگه نکاتی که توی امنیت کمپ مهمه، اون تعداد نفراتی که هستش شما بخواید برید، حالا ترجیحاً اگر دفعه اولتون هستش یا تجربه کافی نری واسه کمپ، خب تکی نری، دو نفری نه، اعتماد بالا باشه خیلی بهتره،
بیشتر خوش میگذره.
آره دقیقاً بیشتر خوش میگذره. بعد یه دونه هم سر بحث امنیت انسانی که بهت گفتم، اونم باز دوباره یه راهی که میشه داشت، اگه خیلی احساس خطر کردی میتونید تایم بندی بکنید، به طور مثال دو ساعت بیدار شید، شیفت بدید و مراقب اینا باشید. آره دقیقاً.
برای حیوانا هم جواب میده؟
ببین نه دیگه، اینی که میگم بیشتر به درد مقابله با انسان میخوره. آره
اتفاقاً تو همین زمینه جای محمدم خالیه، یه خاطره تعریف میکرد، میگفت رفته بودن کمپ، بعد اینا پایین دست یه جایی کمپ زده بودن، یه گروه دیگه هم یه ذره با ارتفاع بیشتر از اینا کمپ زده بودن، بعد اینا آخر شب حالا تو حالت روحی خوبی نبودن یا چیزی مصرف کرده یا هر چیزی، شب شروع میکنن یا همشون سنگ برمیدارن سنگ پرت میکنن به سمت اینا، بعد اینا خب پایین تر بودن و نزدیکشون میخورده سنگ ها، که دیگه فکر کنم آخرش جمع میکنن و میرن یا اونا میخوان یه چیزی میشه، خلاصه به خیر و خوشی تموم میشه. راجب انسان ها یه ذره بیشتر باید صحبت کنیم با هم دیگه.
پرواز کن با رویاهات، رویاهات قشنگن، انگار همیشه تازه و خوش رنگن، نگاه کن به باغمون، گلهامون دلتنگن، برو
باز. حالا دیگه من یک سری ریزم بخوام بگم، خود اون لوکیشنی که انتخاب میکنید از بابت امنیتی خب خیلی مهمه، هرچی اونجا پاخور باشه کمتر بکر باشه خب از بابت امنیتی سیف تره. باز دوباره در خصوص اون محل کمپتون، شما مثلا میگن که زیر درخت بلوط هیچ وقت خب چادر نزنید، چون که خرس میخواد بیاد تغذیه بکنه اونجا، احتمالش آره بیشتره که خب مورد حمله قرار بگیرید.
اگر بیاد چی چجوری میشه مقابله کرد باش؟
ببین عقیده خود بنده اینه که شما زمانی که خرس دیدید فرار کنید. خب و حالا چیزی هم که میگن، میگن توی شیب اگر هستید مثلا به سمت سربالایی فرار نکنید، چون خیلی راحت‌تر میتونه بیاد، ولی رو سرپایینی چون ضعف داره برای همین
غلطه به نظر من. تا جایی که من میدونم، ببین توانایی بدن انسان جوری نیستش که بتونه با خرس مقابله بکنه. شما اگر ولی خرس قهوه‌ای و خرس سیاه اگر دیدی شرایط متفاوت میشه،
فرق میکنه. وایسین بیا جلو ببینیم چه رنگیه.
بعد خب نه که بیا جلو داریم میبینی دیگه
شب اگر
تو که نمیری سمت اون اومده سمت تو که اگر خرس قهوه‌ای باشه باید خودتو بزنی به مردن.
اگه چی؟ اگه قهوه‌ای باشه خودمون باشه
آره خودت آب بزنی به مردن، اگه فکر کنی که مردی ولت میکنه میره.
مثل رونانت خرس قهوه‌ای بود؟
نیدم
یعنی حد یادم نیست.
و خب سعی کنی اندام‌هایی که مثلا تکون میخوره مثلا صورتشون اینا رو بپوشونی که نبینه که داری مثلا نفس میکشی. و ولی اگه خرس سیاه بود باید سعی کنی خودتو قدرتمند مثلا جیغ داد بزن جلوش خودتو
بترسه
عارف. ولی چیزی سمتش پرت نکنه، بعد چش توشش هم نباید بهش بشه.
بعد اون میترسه.
آره
رنگ بندی دیگه که داره که بترسه مثلا سرمه‌ای بود چیکار کنیم؟ یا
یه خرس سفید داریم که اون من نمیدونم چون گوت باید بریم اونجا.
حیوانات دیگه چی هم فقط خرس و راهکارشو میدونیم؟ یا بالای درخت نباید بریم برای خرس؟
اگه بتونی بالای درخت هم بری خوبه خرس، چون خرس خیلی موقعا نشون میده بلوف میزنه که میخواد بیاد بالا ولی نمیتونه بیاد بالا.
چرا هوشمند چرا خرسا دیگه چی ممکنه حمله کنه؟ گراس
هوشمند در این حد نیستش که بفهمه خود اونو مردن زدیم ما، ولی اینکه آره
گراس میکنم زیاد باید باشه تو چیزا.
گراس میترسه
تو ارتفاعات مازندران گراس داریم.
میاد نزدیک کاری میکنه یاد چیکار کنیم؟
فکر نه تا جایی که من میدونم گراز نزدیک نمیاد اصلا، مخصوصا اگر آتیش روشن
گروه هم باشید اصلا قطعا نمیاد.
آره. آره. میگم اونا بیشتر میترسن اصلا.
خب یه چیزایی گفتید که ما یه بلای طبیعی برای اونا هستیم، بلای مصنوعی هستیم البته. ما چه بلایی برای اونا هستیم؟ چرا؟
اولا که ببین خب خونه اوناست، ما داریم میریم تو خونه اونا. خب
دلیل نمیشه بخورنمون.
چی؟
دلیل نمیشه بخورنمون.
نه ما داریم میریم اونا رو اذیت میکنیم بیشتر، اتفاقا دارم میگم. ببین خیلی چیزا که ما فکر میکنیم که اصلا اوکیه و ضرری برای کسی نداریم، ولی برای اون برای حیوانات داریم آسیب ایجاد میکنیم، مثل بلند کردن صدای موزیک، مثل خیلی ها میرن پروژکتور روشن میکنن تو طبیعت. خب این به خیلی از اون حیواناتی که اونجا هستن داره آسیب میزنه. و همینطور آتیش روشن کردن، حتی آتیش روشن کردن در همین مقیاس کوچک، حتی شما یه سری موجودات زیر خاک رو داری
از بین میبری،
از بین میبری با این کار.
البته بعدم با دیتیل راجع به آسیب های محیط زیستی کمپینگ و روش مقابله
آره آره اونم میخوایم بگیم. آره
خب از بحث خارج نشیم تا راجع به محیط زیست حرف میزنیم، یه ذره از اصول حفاظت از محیط زیست میگی کلن باید چه کرد؟
ببین یه جمله معروفی هست میگن توی طبیعت چیزی جا نگذارید به جز رد پا، چیزی بر ندارید جز عکس. کلن این مهمترین نکته حفاظت از محیط زیست اینه که شما زباله هاتون و هر چیزی رو از طبیعت برگردونید و به مناطق شهری بیارید. بعضی ها زباله هاشون رو آتیش میزنن توی طبیعت که این هم کار درستی نیستش، خود این دوباره داره آلودگی ایجاد میکنه. نکته دیگه خب چیزی که همه میدونن آتیش روشن میکنید، حتما آتیش رو خاموش بکنید کامل، حتی زغال روشن حتی نمونه، چون ممکنه بعد اینکه شما رفتید
باد بزنه
یا یه برگی چیزی روش بیاد و یه آتیش سوزی ایجاد بکنه. نکته ای که قبلا دربارش گفتیم، آتیشی که درست میکنین داره اون موجوداتی که زیر خاک هستن رو هم تحت تاثیر قرار میده، برای همین ترجیحاً خیلی بهتره اگر ما بیایم روی یک مثلا چند تا سنگ بچینیم روی اون آتیش روشن کنیم، یا اینکه یه فویل بذاریم یا زمین رو بکنیم توی اون آتیش رو روشن بکنیم. نکته دیگه‌ای هم که قبلش هم این هم دربارش صحبت کردیم، صدا و نور زیاد ایجاد نکنیم توی طبیعت. ما فکر میکنیم که خب خودمونیم داریم حال میکنیم خوش میگذره و اینا، ولی داریم
خیلی دیگه هم هستن،
هم این هم شامل حال بقیه انسان هایی که توی طبیعت هستن میشه، هم موجودات. احترام به حقوق دیگران مهمه. خیلی موقع ما میشه مثلا میبینید میخوای بخوابی، خب ما مثلا رفتیم سفری که کمپینگ و پیاده روی، میخوایم مثلا
استراحت کنیم،
خاموشی زدیم استراحت کنیم، فردا مثلا میخوایم 8 ساعت پیاده روی کنیم، یارو ساعت 12 تازه آهنگو روشن میکنه
بزن و
بزن و برقص یا فیلم. مورد داشتیم مثلا پروژکتور میارن تو طبیعت فیلم میبینن، فیلم کمدی میبینن، مثلا یهو هم میذارن زیر خنده، ما میخوایم بخوابیم. نکته اینه دیگه، این که تو مسیرهای طبیعت گردی سعی کنیم از مسیری که هست، مسیرهای پاکوب و مسیرهایی که معمولا استفاده میشه خیلی خارج نشیم، به خاطر اینکه اون داریم، ما داریم اون مسیر خودش یک بار فرسوده شده، ما میایم مسیرهای دیگه ای رو هم فرسوده میکنیم اینجوری. و همینطور درباره کمپینگ، ما بیایم اگر از جاهایی که قبلا کسای دیگه کمپ کردن همونجا رو استفاده کنیم برای کمپینگ، آسیب کمتری داریم به طبیعت میزنیم اینجوری.
حیوانا هم که نزنیم، نکشیم، این که خیلی ساده و واضحه.
اینو فکر کردم که
همه میدونن
بدیه، به هیچ حیوانی آسیب نزنید دوستان عزیز. نکته دیگه این که ضایعات انسانی،
دستشویی دیگه،
آره دستشویی میکنید خیلی مثلا وسط مسیر یا فلان، خارج از مسیر و دفنش بکنید.
مثلا ما بهش میگفتیم خرگوش گرفتن،
دقیقاً
ما هم خرگوش میگیریم،
ما هم خرگوش میگیریم
زیر سنگ، خرگوش میگیرن اصولا، یعنی خرگوشو که گرفتن سنگو میذارن،
خرگوش یک یا دو آخه فرق میکنه،
خرگوش یک سنگ نمیخواد دیگه، شما حالا خیلی بعد کاری کنی برای خرگوش
یک، خرگوش یک رو شما بهتره که توی آب انجام ندی،
عالی، چون ممکنه آب بره پایین، داره یکی همون
میکنه میخوره داره. و همینطور خیلی هم مثلا میان شستشو انجام میدن، ظرفاتونو توی رودخونه نشورین، آب برداریم بیاریم توی یک
خرگوش یک رو گفتی تو آب انجام، خرگوش دو رو میتونیم تو آب انجام بدیم، یعنی مشکل هست
خودت چی فکر میکنی؟
اون باعث کود میشه،
هیچ خرگوش رو دوستان در آب.
نکته دیگه این که اقامتگاه های، اگر حالا مثلا یه ذره از کمپینگ خارج بشیم، اگر داریم سفر میریم که اقامتگاه میخوایم انتخاب بکنیم، سعی کنیم اقامتگاه های سازگار با محیط زیست، اکو کمپ ها، اکو بوم ها رو انتخاب بکنیم.
خیلی چون گفتی لازمه بگم که تو خود سایت شب هم
تبلیغی رو
بله مالو بالاخره این کولگرد مال سایت شبه، توی سایت شب هم هستن اکو کمپ هایی که در تمام ایران میتونید که رزرو بکنید،
حتی اگر زیر نویس کنید
دوستان اینجا میتونید لینک های خرید رو و میتونید که حتی اگه کمپ هم میخواید بکنید یه جای دوریه، میتونید که بیاید از یه اقامتگاه استفاده بکنید، بعدش حالا بید با یه فاصله ای کمپ انجام دور برگرد توی این اقامتگاه به عنوان محل امن شما دیگه. چی من راجع به سیگارم سوال دارم، یه چیزایی هست که آشغال سیگار که نه الکی مثلا کلیشه سیگار نکشید، حالا گوشم میگه میگن بعد آشغال سیگار و تا سیگار چیکار باید کنید، کوچولو کوچولو دیدم یه اسم خاصی داره، چیه این؟
آره یه سری چیزا هستش که زیر سیگاری هایی هستش که شما بعد از اینکه حالا فیلتر سیگارتون رو میتونید توی اون بذارین و با خودتون برگردین، چون فیلتر سیگار خب خیلی ممکنه واقعا کوچیک و ناچیز به نظر برسه، میگه آقا این کاری نمیکنه که، ولی اتفاقا خیلی از حیوانات اون رو اشتباها میخورن، مخصوصا پرنده ها، و خب خیلی براشون ضرر داره و خیلی از حیوانات رو میکشه. یه سری چیزا هستش که شما میتونید تهیه بکنین.
خب
نکته دیگه این که ما که داریم میریم حالا به یک محلی غیر از شهر محل زندگی خودمون داریم سفر میکنیم، سعی بکنیم خریدهامون رو از محل انجام بدیم، این باعث میشه که به اقتصاد محلی کمک بکنیم و به مردم محلی کمک بکنیم، و این خودش باعث رونق گردشگری میشه از یه جهت دیگه، و همینطور این که به فرهنگ محلی احترام بگذاریم.
ای قراره با شلوارک نیاین، با شلوارک نیاین،
دقیقاً اگر اون محلی که شما دارین میرین که خب معمولا توی مناطق روستایی ایران این قابل پذیرش و درک نیستش که یک نفر با شلوارک و
حالا مثال زدم شادم آره. با شلوارک اوکی باشه کلا دارم
آره، اگر جایی میرین که خب حالا قرار آدم‌های دیگه شما رو ببینن، سعی کنیم به فرهنگ اونها احترام بذاریم و طبق اون پروتکل های اونجا رفتار بکنیم. این یه چیز دو طرفه است، این یعنی باعث کاهش تعارض میشه، هم برای اون تعارض فرهنگی ایجاد نمیشه، هم برای شما مشکل ایجاد نمیکنه، چون اگر که برای اون تعارض ایجاد بشه اون میاد برای شما مشکل ایجاد
میکنه. بالاخره نیاز به حمایت اونا داریم ما دیگه، توی کمپ رفتن اگه یه مشکلی خودی که پیش بیاد باید از اونا کمک بگیریم، یا اینکه بالاخره همون خطرهای انسانی که با هم صحبت کردیم، خوبه که آدم مدارا کنه و به همه چی احترام
اینا بزن. هست و خیلی هم الان خیلی از محلهای و روستاهایی که گردشگری، یعنی رای روستاهای رایج گردشگری هستن، مردمشون دیگه اجازه نمیدن کسی وارد بشه به خاطر همین تعارض
نمیشه رفت دیگه.
آره دیگه گیت گذاشتن کسی رو راه نمیدن به خاطر همین تعارض.
تنها ترین من، تنها نظر منو، تنها سفر نکن، سفر نکن. این دل شکسته از یاد رفته رو، دیوونه تر نکن، دیوونه تر نکن. تنها ترین من، تنها نظر منو، تنها سفر نکن، سفر نکن. این دل شکسته از یاد رفتن، دیوونه تر نکن.
خب ممنونم ازتون. بریم سراغ کارهای باحال‌تر. یه ذره تریک طبیعت گردی به همون یاد میدید. من حالا نمیدونم درسته، نه شما بهمون بگید که میگن که تو کیسه پلاستیکی میتونی آب بجوشونی مثلا، حالا توضیح بدید، یا اگر که چجوری آتیش روشن کنیم، یا هر نکته تریک دیگه ای هست بهمون بگید.
ببین حالا اول از همه تو وقتی میگه تریک، چیزی که تو ذهن من میاد زمانایی میشه که ما خودمون اون وسیله مورد نیاز رو نبردیم و مجبور میشیم از حالا چیزایی که دور و برمون هستش با استفاده از اونا کارمون رو راه بندازیم. الان مثلا موردی که گفتی، آره شدنیه. شما زمانی که یه آب توی حالا کیسه فریزر باشه، تا زمانی که آب داشته باشه اون کیسه نمیسوزه و آره تا محله
توش رو آتیش بذاری کاملا آره، اون کیسه رو آره.
یا حتی تو از اون بر میتونی که حتی یخ تولید بکنی توی طبیعت. البته اینو پیشنهاد نمیکنم، با گاز خود کپسول پیکنیکی میشه.
چیکار باید
حرکت حالا اسم
میشه ولی خب خطرناکه.
آره خیلی خطرناکه. آره اصلا آموزش نمیده،
آموزش نداره. چیزای دیگه رو
یکی از اصلی ترین چیزهایی که بخوام بهتون بگم حتما حواستون باشه، خود آتیش روشن کردن. اصلا آتیش انگار جزء جدا نشدنی کمپه و آتیش رو کلا سه مرحله میکنن. یه سری میگن آتش زنه‌ای که اول استفاده میشه، اون آتش گیرانه و نهایتا اون چوبای اصلی که قراره بسوزه. خیلی وقتا آدم ها خب اگه دقت کنی همیشه درگیر اینن که ما توی طبیعت خب چجوری هستن، میخوایم آتیش رو اولش رو شروع بکنیم، مخصوصا توی جنگل ها که رطوبت داره هوا. یه چند تا چیز رو بهتون میگم احتمالا براتون جذاب باشه. یکی این که سیم ظرفشویی با باتری میتونه آتیش درست کنه.
سیم ظرفشویی باتری بذاریم توش خندک بزنیم؟
نه، از اتصالشون با هم دیگه.
خندک داشتیم که اصلا کار نیاز بود بکنیم.
اصلا قبل از خندکی آره. الان چیکار کنیم؟ اون چوبه بگیریم.
نه ببین الان میخوام آتش زنه ها رو بهت بگم که آتش زنه ها چیا میتونه باشه. یا مثلا شما پنبه رو میتونید توی حالا وازلین بذارید و خود اون یه آتش زنه ای هستش که حدودی بخوام بهت بگم چیزی مثلا نزدیک 5 دقیقه میتونه بهت آتیش بده. خود این کاری که دارم که، یا مثلا کنف و نفتالین چیز کنید شما.
بعد ما یادمون رفته فندک ببریم ولی نفتالین بردیم با خودمون، مثلا پنبه و
خب همون دیگه. نه اینا رو از قبل شما میذارید هستش توی چیز
وصلات.
اصلا این الان که گفتی خب یه مورد دیگه که هستش، خود داخل تنه درختا، درختایی که خیلی بزرگ هستن و افتادن رو زمین، شما اون یه چیزی شبیه پودر ماننده خب داخل تنه هاشو، خود اونا مدت زمان زیادی به شما آتیش میده. یعنی اگه بتونید اونو فقط روشن بکنید، خودش میگم همون مثلا 4-5 دقیقه به شما آتیش میتونه بده که بعد شما اینو باید منتقل کنید به اون آتش گیرانتون که یه سری احتمالا چوبای کوچیک هستن که اونا اول میگیرن و بعد بتونید چوبای اصلیتون رو روشن بکنید. که باز دوباره خود آتیش رو بخوام برات بگم، این مدل روش روشن کردن آتیش هست. شاید عرف ترینش چیزی که ما همیشه دیدیم اون روش سرخپوستیه که همه رو بندریم.
نه
روش آتیش روشن کردن، مدل چیدنش سرخپوستی. آره دقیقاً. آره اون مدلی میچینی. خوبیش اینه که زود میگیره، بدیش اینه که زود تموم میشه اون روش.
چه راهی به صرف است
بهینه؟ ببین روش های دیگه داریم، مثلا روش ستاره ای هست اسمش، که شما اینا رو حالا به صورت عمود بر هم میذارید، چارت یعنی حالت صلیب مانند میذارید و اون وسط وقتی آتش زنتون رو گذاشتید این دیرتر میگیره ولی سرعت سوختنش کمتره. یا مثلا یه روش دیگه از هرمیه که به صورت مثلا دوتا اینور دوتا اونور اینجوری میچینن و میاد بالا، اونم با زور سری میسوزه.
شبا باید آتیشو یه جوری بزنیم که تا صبح برامون نگه داره. آره
ببین یه ذره بذار بیام قبلترش. اول از همه مهم اینه که جایی که شما میخوای آتیش روشن بکنی، اینو من حتما بگم، ببین اصلا هیچ وقت نرید جای جدید آتیش روشن بکنید. ترجیحتون بر این باشه که چون احتمالا جایی که دارید می قبلا کمپ زده شده، برید جایی که مشخصا آتیش بوده قبلا، نه دوباره سبزی های جدیدو بسوزونید. ولی راجع به سوالی که پرسیدی، گفتی که آتیشو بذارین روشن بمونه، این بستگی به خودتون داره. حالا تو قبلش داشتم میگفتم که بخواید دو نفر یه نفر بیدار بمونه مثلا شیفت بده و اینا، آره به درد اون میخوره، ولی اگر نه دیگه قراره برید بخوابید همتون، دلیلی نداره که
آتیش روشن بمونه.
آره هست. اصلا باید چیز کنید، خاموش کنید و برید بخوابید. حالا با زوره چیزای خیلی کلی بخوام بهت بگم، به طور مثال حالا یه سری چیزا هست به اسم بخاری جیبی. خب شما تو سرما مثلا میتونید توی کیسه خوابتون استفاده بکنید، ولی خب نبردی یا نداری اصلا نخریدی هیچ وقت، میتونید خود حالا اون قمقمه‌ای که دارید و فلاس، نه خود قمقمه، داخل اون آبجوش بکنید و بذارید پایین پاتون. اتفاقی که میفته، خب پا معمولا چون دور از قلب رو تنجایی هستش که سرد میشه، از اونجا گرماش، بعد نکته خوبی که داره این که چون یواش یواش خود اون گرمای آبجوشه داره از دست میره، شما گرما رو یواش یواش دریافت میکنید. این کارو میشه کرد
چون که خب ایزوله است. آره. این گرمای از بین
نگه میداره.
آره. نمیره.
خیلی تجربه خوبی میتونه باشه براتون. باز دوباره حالا داشتم تو صحبت قبلی میگفتن که باتوم جزء وسایلی هستش که بخواید به خودتون ببرید. خب باتوم نداشتید، هیچ وقت میتونید از چوب درخت استفاده کنید، برای خودتون یه باتوم شخصی بسازید. بحث دوباره خود روش های گره زدن هستش که حالا این خیلی چیز مفصلی هستش.
آره تصویری باید
آره اینو نمیشه الان گفتش،
گوگل کنید لطفا.
بعد دقیقاً ولی باز دوباره مثلا شما حالا خدای نکرده یه آسیبی برسه بدنتون، بخوای آتل ببندی، میتونید از همون بند کفش و اینا استفاده بکنید برای این کار. و این کلیتی هستش که حالا دیگه بقیهش میشه خیلی ریز. مثلا شما بخوای قرص حالا پشه استفاده بکنید، بسوزونید که پشه نیاد و یه سری این چیزایی که دیگه حالا یه ذره لاکچری تر میشه.
چیزی داری اضافه کنی حامد؟
منم میتونم دو سه چیز اضافه کنم. یکی این که حالا کیسه آب گرم گفتش یکی از هک هایی هستش که برای گرم موندن تو شب استفاده میشه. یکی دیگه این که شما قبل از این که میخواییم وارد کیسه خواب بشین، خودتون بدن خودتون رو گرم بکنید با ورزش کردن. اینجوری وقتی میرین داخل، خب اون بدن، گرمای بدن خودتون دوباره اون محیط ایزوله رو گرم نگه می‌داره.
قبل خواب پاشیم ورزش کنیم بعد بریم تو کیسه خواب.
دقیقاً.
خوب.
نکته دیگه این که مهمه اینه که چراغ گازسوز هیچ وقت داخل چادر برای گرم کردن قرار ندیم موقعی که می‌خوایم بخوابیم. هم باعث گاز گرفتگی ممکنه بشه. یکی دیگه این که توی سرما و موقعی که پیاده روی می‌خوایم بکنین، تغذیه خیلی مهمه. این که شما به بدنتون پروتئین برسه و بتونین مواد غذایی مورد نیاز رو داشته باشین، این باعث میشه که بدنتون کمتر تحلیل بره و بیشتر بتونین مقاومت بکنین. سعی کنید مثلا شکلات، نوشیدنی های انرژیزا، پروتئین ها، پروتئین بار، اینا چیزایی هستن که آجی، خرما، اینا چیزایی هستن که میتونن کمک کننده باشن. نکته دیگه ای هم که من بخوام بگم، توی سفرهای تعداد بالا خیلی مهمه که اولا که حتما مسئولیت با یک نفر باشه. این چند دستگی و اینکه هر کی بخواد ساز خودش رو بزنه معمولا خطرساز ممکنه بشه و خب هم خوش نمیگذره، هم ممکنه خطر ایجاد
کنه.
و اینکه خب تقسیم کار کردن و صبوری واقعا جزء مهمی از سفر.
آدمی که صبور نباشه کمپ نمیره. آخه اصلا کار سختیه کمپ رفتن، باید صبور باشی.
لزوما نه، ما مورد داشتیم، مثلا داشتیم میرفتیم سفر چند روزه پیاده روی، سوار اتوبوس شدیم، طرف از من پرسید که هم تا نشست از من پرسید که ببخشید اونجا که میریم هتل دیگه. بعد من یه لحظه تمام بدنم یخ زد، گفتم که میدونی چی کجا داریم میریم، چی ثبت نام کردیم اینا؟ گفت آره گفتن اینا. خلاصه اون کل مسیر رو با وانت وسیله ها اومد.
چرا بر نگشت؟ خب حالا مجبور نبود دیگه بیا وقتی فهمید هتل نیست
دیگه کاری نمیتونست بکنه. تو اتوبوس بریم تو جاده داشت میرفتیم دیگه.
خب
مگه مسافر اصرار داشت حموم داشته باشه؟ حتما هرچی اون گفتی نه سفر کمپه، ولی قبول نمیکرد.
دستشویشو میدونست باید چیکار کنه که در ادامه همین تریکای طبیعت گردی یه ذره راجع به روش‌های جهت‌یابی بگو اگه گفتم. اصلا مهم هست روش جهت‌یابی؟
قطعاً خیلی مهمه.
به نظر رضا فکر کنم چیز دیگه است.
بستگی داره کجا بخوای.
قبلا گفته بود خیلی مهم نیست.
ببین آره، زمانی که تو بخوای برسی به جایی که می‌خوای بری اونقدر شاید برات مهم نباشه. بتونی صرفاً بر اساس فقط جهت جایی که می‌خوای پیدا کنی.
ولی بلا سرش نیومده.
من بگو پس.
آره خب، و اصلا موضوع مورد علاقه من خوشحال شدم پرسیدی الان. روش‌های جهت‌یابی رو بخوایم بگیم، اول روش‌های جهت‌یابی در روز، یکی استفاده از خورشید. خب همه ما میدونیم خورشید از چرخ
از غروب میکنه،
از غروب غروب میکنه، ولی نکته‌ای که هست اینه که خورشید دقیقاً همیشه از چرخ طلوع نمی‌کنه، فقط روزهای اعتدال بهاری و اعتدال زمستانیه که یعنی یک فروردین و یک دی که خورشید دقیقاً از چرخ طلوع
میکنه. اینا رو سخته، من فقط میدونم که پشتش به ماست.
خورشیدم خیلی داغه. ببین یه روش میگم، خب صریح ترین و راحت ترین اینه که خب خورشید از شرق طلوع میکنه، از غرب غروب میکنه، ولی اگه بخوایم دقیق تر باشه یه روشی هست که شما یک چوب مثلا به اندازه یک متر رو داخل زمین قرار میدی، سایش رو نوک سایش رو یک سنگ میذاری، 10 دقیقه یک روب صبر میکنی، این سایه یک مقدار حرکت میکنه، نقطه جدید سایه رو یک سنگ دیگه میذاری، اگر از این سنگ به اون سنگ یک خط وصل بکنیم این میشه شرقی غربی. یعنی در واقع اگر شما پاتو بذاری رو سنگ اول، پای چپتو بذاری رو سنگ اول، پای راستو بذاری رو سنگ دوم، خورشید پشت سرت باشه، پشتت پیش باشه، روبروت میشه شمال. این روش دقیقی، دقیق تر در واقع. روش جهت‌یابی توی شب هم دو حالت داریم، ستارگان و ما. یکی ستارگان، ما تو نیمکره شمالی همیشه یا دو بهبر یا ذات‌الکرسی که صورت‌های فلکی هستن رو حداقل یکی از اینا رو همیشه توی آسمون ما می‌بینیم، که حالا الان ما بخوایم توی پادکست توضیح بدیم سخته، بعد برن سرچ بکنن، ولی دو بکبر به صورت یک ملاقه‌ای هستش که نوک این ملاقه رو اگه 5 برابر ادامه بدن میرسن به یه ستاره‌ای که ستاره قطبیه که همیشه به سمت شماله. از اون طرف ذات‌الکرسی به شکل W یا M دیده میشه، که اگر اون قسمت سمت چپیش
سخت توضیحش،
خیلی توضیحش بده
پادکست اونو... اصلا یه سری اپلیکیشن ها هست که میتونن آسمون رو نگاه کنن باهاش دیگه.
آره اینم هستش، ولی خب اینا رو داریم در شرایطی میگیم که ما
موبایل هم نبود
نداریم. من شاید مثلا دقیقاً واسه میگفتم واسه رضا پیش نیومده، واسه من پیش اومده. ما توی یه دره کالجنی سمت تبس گیر افتادیم شب و تنها و گم شدیم، یعنی واقعا هر چی میرفتیم
تور برده بودیم،
نه خودمون بودیم، سه نفر بودیم و خب گوشیامون هم یکیمون گوشی دوزیده بودن، یکی گوشی چارج نداشت، یکی هم افتاده بود تو آب، هیچ گوشی نداشتیم.
سریال ترکیه یا تقریبا
دقیقاً هم میخوام بگم واقعا چیز عجیبیه، ولی واقعا ممکنه پیش بیاد. و خب تنها راه حدود 2 ساعت داشتیم دور خودمون میگشتیم، یعنی هر چه هی میرفتیم هی دورایی دیدیم که گم شدیم. آخر سر با استفاده از ستاره تونستیم راهمون رو پیدا کنیم، و چون میدونستیم که مثلا باید بریم به سمت غرب تا به ماشینمون برسیم، غرب رو پیدا کردیم و رفتیم تا رسیدیم.
یه چیز تو پرانتز بگم، منظورم از این که به کار نمیاد این بود که به طور مثال شما یه وقتی فکر کن یه جای ماشین دیگه جدا شدی، میدونی آقا فلان دریاچه‌ای که قراره بری کنارش کمپ بزنی مثلا جهت شماله، اینکه تو همیشه خدا بدونی آقا جهت شمال کدوم بره بازم کمکت نمیکنه که تو به اون دریاچه برسی حتما. این مسیر مهمه.
آره درست.
روش دیگه استفاده از ماه. ماه خیلی روش دقیقی نیست، اما توی نیمه اول ماه قمری برآمدگی ماه همیشه به سمت غربه، توی نیمه دوم ماه قمری برآمدگی ماه به سمت شرقه. این که شما بتونین تشخیص بدین، حالا شما معمولا ما نمیدونیم نیمه اول ماه قمریم یا
شمسیش هم به زور میدونیم.
آره، شما از دو لبه دو سر تیز هلال ماه یک خط این دوتا وصل بکنی، اینو ادامه بدین تا افق زمین. اگر به شکل پی شد یعنی نیمه اول ماه هستیم، اگر به شکل کیو شد نیمه دوم ماه هستیم.
یه ذره پیچیده داره میشه، ولی دوستان پسرها احتمالاً به تو سربازی اینا رو میگن، خیلی روش جهتی بود. مثلا یادم میاد که میگفتن اگر به سمت درخت مثلا خزه هاش به سمت شمال در میاد، اگه تنه درخت خزه داره اون سمت شمال.
البته ببین باز دوباره اینم خب میگن ها، ولی تو عمل وقتی میری واقعیت یه بار این سرکه رفتی تست کن، تو شمال که بری دقیقا خزه ها رو اگه نگاه کنی اکثر دور و بر درخت هستش.
این مال زمانیه که تو دیگه هیچ راهی آره. نداری دیگه، باید با یه چیزی اعتماد کنی.
یعنی میخوام بگم این وسط اون جهت بارش و بارون تأثیر گذار هستش، خود مدل درخت تأثیر گذارن، ولی آره یه روش سیفی نیستن، اینو مطمئن نیستن الزامی.
خزه درخت ها یه قاعده کلیه آره. خب ولی مثلا توی گیلان احتمال زیاد این جواب نمیده. چرا؟ چون توی گیلان سمت شرق میشه دریا و اون رطوبت باعث میشه خزه به وجود بیاد. ولی خب قاعده کلی اینه که چون از جنوب نور خورشید میزنه سمت شمال خزه بیشتره. قاعده کلی کل دنیاست. ولی خب واقعا همهشون تقریبی هست. مثلا ماه که گفتم ما خیلی چیز تقریبیه،
سراغش نرن خیلی اصلا.
آره اگر تونستین.
حالا اینایی که گفته اگه ابر بود چیکار کنیم؟ مثلا نه ستاره دیدیم نه خورشید نه ماه.
آره هم یکیش هم تنه درخت هم بود میخواستم بگم، یکی هم مقطع درخت های بریده شده. اگر یه درختی که بریده شده تنش رو نگاه بکنین داخلش یه سری دایره های تو همه که از یک جهت به هم خیلی نزدیک ترن. اون جهتی که به هم نزدیک ترن سمت شماله.
آها با اگر باز درخت بریده شده نبود
دیگه
شهادت اینو بخورد.
نه ببین حالا اینکه روشی که شما بخوای خودت رو نجات بدی اصلا متفاوته با روش جهتیابی. یه وقتی هستش ببین تو زمانی که حالا گم شده باشی اصلا چیز نیست، شاید احتیاج نباشه تو بخوای بدونی شمال کدومه غرب کدومه. یه لحظه میتونی یه لحظه یال بشی یه تایمی سکوت میکنی ببینی اصلا صدای میشنوی یا نه. خب از روی صداها تو میتونی تشخیص بدی کدوم سمت باید بری، مثلا آبادی یه سمتی هستش یا نه. باز از روی نور تو خب زمانی که نور پشت کوه ها قرار میگیره کاملا مشخص میشه مثلا یه شهری روستایی چیزی اون پشت هست یا نه، بخوای بری خودتو نجات بدی.
یه جا راجع به پتو نجات گفتی، من دقیق نمیدونم چیه پتو نجات.
ببین پتو نجات یه وسیله حالا خیلی کوچیک و جمع جوریه که حالا شاید تو اولین بار که هر کسی بشنوه تو ذهنش هم پتو
نیست واقعا.
عادی بیاد. نه پتو نیستش، یه چیز جنس زرورق داره که یه سمتش طلایی و یه سمتش نقره‌ای رنگه و معمولا توی جعبه کمک میذاره اینو برای زمانی هستش که شما دچار سرمازدگی شدید یا گرمازدگی شدید بشید. حالا روش استفادهش چه شکلیه؟ گفتم یه جهتش طلایی، جهت نقره. جهت طلایی همیشه جهتیه که شما میخواید گرما رو به سمتش هدایت بکنید. اگر سردتونه و میخواید گرما رو به سمت داخل بیارید، سمت طلایی به سمت داخل میندازید و آفتاب میخوره به سمت نقره‌ای و گرما به سمت داخل هدایت میشه. تو حالت
گرمتون باشه
گرما
برعکس
دقیقاً. آره شما جهت طلایی به سمت بیرون میذارید که آفتاب که میخوره دقیقاً باستاب میده به سمت بیرون دوباره و داخل خنک میمونه. دقیقاً این نکته ای بودش که گفتم بهتون بگم.
روز به انتهای خودش میرسه و خورشید نورانی کم کم در دور دست ها محو میشه. سکوت شب با همه ی عظمتش مثل یه پتک روی گیتی میکوبه. دیگه فقط صدای گذر رود و برخورد شلاق های آب روی سنگ ها به گوش میرسه. آتیشی که روشن کردی حباب های داخل چوب رو داغ میکنه. میدونی که آتیش فقط خودش گرم بخش نیست، نوای سوختن هیزم هم آدم رو دلگرم میکنه. شاید در دوردست صدای مهمونی پرندگان مهاجرم به گوش برسه. نسیم رضایت بخشی برگ درخت ها رو به حرکت وادار میکنه و ترکیب اینها چیزی نیست جز احساس خالص آرامش. لحظه لحظه کمپینگ سرشار از تجربه های جدید و حس ناب توام با لذته. غذا پختنش، خوابیدنش، معاشرتش و از همه مهمتر غرق شدن در شکوه شب در دل طبیعت. این حقیقته که هر کمپ میتونه برای شما ایده های جدید و طرز تفکری متفاوت رو برمقام بیاره. پس حتما تجربهش کنید.
یه جا وسطش گفتم اپلیکیشن هایی که میشه آسمون رو باش نگاه بکنی، ولی من یه جایی قبلا دیده بودم یه اپلیکیشنی مرتبط با کمپینگ. از اینا چند تا داری معرفی کنی؟ اصلا چیکار میکنی اپلیکیشن؟
آره ببین خب درباره در رابطه با دیدن آسمون اپلیکیشن های مختلف هستش که
اسکای ویو رو من میشناسم.
اسکای ویو هست، استار تریکر هست، بزنم توی اپلیکیشن های دانلود اپلیکیشن گوگل پلی اینا زیاد هستن که شما میگیری به سمت آسمون و مثلا بهت نشون میده که مثلا اون که داری میبینی اون مثلا
دو ستاره اون ستاره صورت های فلکی هم حتی
میتونی داستان های پشت چون هر کدوم از سواره فلکی داستان هایی دارن که افسانه هایی دارن اینا رو میتونن ببینن و خب یه دنیاییه اون خودش و شاید حتی بتونید یه اپیزود درباره اصلا دنیای
آسمان
و نجوم کلا داشته باشه.
اپیزود دو تا اپیزود راجعش رفتیم منتها دیدن آسمون شب در کبیرهای ایران اونم پیشنهاد میکنم که ببینید.
خب پس من ندیدم. در رابطه با اپلیکیشن های مربوط به سفر هم میتونیم چند تا بگم. یه اپلیکیشن خیلی کاربردی اپلیکیشن ویکیلوک هست که این توی این شما هر کسی میتونه هر نوع مسیری که طی کرده از انواع مختلف هایکینگ یعنی مسیرهای پیاده روی، تریکینگ، مسیرهای مثلا حتی آفرود، دوچرخه سواری، حتی ماشین سواری، هر چیز، هر نوع، حتی شنا، هر چیز.
تجربهش اونجا مینویسه؟
نه نه نه. شما توی این مسیر، توی مسیری که داری میری جی پی اس تو روشن میکنی با این اپلیکیشن این رکورد میکنی مسیرت رو و میتونی یه سری جاها چک پوینت بذاری بگی آقا مثلا اینجا مثلا دوراهی بود اینو به سمت راست برید عکس بذاری بگی آقا مثلا اینجا چشمه بود فلان اینا و این توی یک شبکه اجتماعی با تو همون ویکیلوک هستش بارگذاری میشه و شما میتونی بری اون رو دانلود بکنی و
تجربه قبلی ها رو در واقع میشه رفت
دقیقاً و خودمون همین مسیری که قبلا قبلی ها رفتن شما میری و حتی شما اگر از اون مسیر خارج بشی گوشی بهت آلارم میده که آقا داری مسیر اشتباه میری.
فقط من این نکته ای بگم حتما اگه میخوای از اپلیکیشن های این مدلی استفاده کنی برای مسیریابی اون مرحله دانلود کردن اینا چون حتما قبل از سفر انجام بدید چون خیلی از جاهایی که برید واسه کمپ اینترنت نداری.
همین سوالی که بدون اینترنت کار میکنن اینا.
آره شما با جی پی اس کار میکنن.
قبل از دانلود میکنی آماده
حواستون باشه.
فقط جی پی اس لازم داره که جی پی اس همیشه اینترنت نداره همیشه هست. البته نمیگم یهو خیلی موقع ها مثلا مه شدید میشه جی پی اس هم کار نمیکنه. اینا بعد نظر بگیریم. اپلیکیشن آل تریلز هم هستش مشابه ویکیلوک هستش و همینطور گوگل تراول هم اپلیکیشن کاربردی خوبیه و همینطور تریپ ادوایزر هم هست. اینا اپلیکیشن
رایگان
هستن
اینا
رایگان هستن و میتونین استفاده بکنین و بیشتر اینا در فاز ریویو هستن یعنی شما میتونین
نظرات
بقیه رو اپلیکیشن شب هم میتونم
اپلیکیشن شب برای اقامتگاه اگر خواستید رزرو کنید از اپلیکیشن شب استفاده کنید نظرات راجع به همون اقامتگاه میتونید ببینید راجع به کمپینگ ما صحبتی نمیکنیم. خب به همون یه ذره از چیزها هم بگید روش های بقا در طبیعت یا اصول زنده ماندن در طبیعت شاید
ببین اینم با سوال خوبیه اولین اقدامی که باید انجام بدید زمانی که حالا فکر کن یا از گروه جدا شدی یا اصلا به صورت گروهی گم شدید حتی باید سعی کنید خب تو موارد حساس میگن خونسردی خودتون رو حفظ کنید خب سعی کنید از یه جایی به بعد تلاشتون بر این باشه که انرژی رو سیو کنید کامل اصلا هیچ حرکت بیهوده ای انجام ندید
مثلا بچه‌ها که دو ساعت رفتن گم شدن دیگه
آره 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 دقیقاً حالا یه سری از اقدامات اولیه اگه بخوام بهت بگم شامل این میشه که پیدا کنی اصلا کجا هستی این چه جوریه گفتم حالا یا از طریق نور میتونی اینو پیدا کنی یا از طریق صدا ولی گیری مثلا هیچ کدوم اینا نشد و تو مجبور شدی اون نیازهای اولیت که حالا میشه همون خوابیدنت و خوردنت و حالا هم گرما و از بابت حالا هم آب هم غذا کلا اینا رو بخوای تامین بکنی خودتو از بابت سرپناه اگر بخوام بهت بگم من الان خیلی کلی بخوام دو قسمت بکنم تو یا تو جنگل گم میشی یا توی جایی هستش که خب کویری و بیابونی هستش توی حالت جنگلی معمولا چیزی که توصیه میکنم یعنی کومه بسازید برای موندن خودتون کومه ساختم چجوریه شما یک تنه حالا اصلی درخت رو نه که چیز خیلی بزرگه یه شاخه ولی خب باید یه استحکامی داشته باشه چون به عنوان تنه اصلی کومه میخوای ازش استفاده کنی اونو میذارید به صورت حالا مثلثی قرار میدی روی زمین و شروع میکنی شاخ و برگ ها رو کنار اینها چیدن و بعد که شاخه ها رو گذاشتی با خود همون خزه ها شروع میکنی روی اینو پوشوندن یعنی در این حد که حتی نور هم داخلش نیاد و این باعث میشه که زمانی که حالا هم دقیقاً حالا اینو اگه تست بکنید حتی زمانی که مثلا بارونم بیاد آب داخلش نمیاد و آب روی اون خزه ها میمونه و به بیرون هدایت میشه. یه دونه بحث کومس توی حالا کویرم کاری که میکنن با زمینو میکنن، زمینو میکنن و از حالا پارچه برزنتی استفاده میکنن.
توش مار نیست مگه تو زمین؟
حالا ایشالله که نباشه، تو فکر کن به جای رسیدی که دیگه توی این شرایط خاص هستی. آره، به خاطر اینکه از گرمای کویر بخوای در امان بمونی، بخوای حالا توی زمینو بکنی و روی خودت حالا یه پارچه خیلی نازکی استفاده بکنی.
تو گودال هم.
آره دقیقاً. یه دونه دیگه حالا بحث
خودم برای مار و خزندگان کلا یه روشی که استفاده میشه اینه که تنباکو دور چادر یا حالا هر جایی که میخوای بخوابید اگر دورت بچینی بریزی و نمیاد سمت، چون بعدشون میاد.
تست شده است فکر کنم. من شنیدم.
نفت هم هست.
آره. برای کویر کسی میره تنباکو هم برده با خوش.
آره ان که برده باشه با خودت.
شمال بیشتر حال میده.
خیلی خوب. دیگه چی؟
بعد یکی دیگه از بحثا، خب بحث اون تامین آب و غذاتون هستش. شما فکر کن برنامه ریخته بودی دو شب بری کمپ، یهو گم میشی، دو شبت میشه چهار شب. آره، مجبور میشی آب تو اینجا تامین بکنی، غذاتو تامین بکنی. ببین یه ذره احتیاج به شناخت داره واقعیتش. یعنی همیشه چیزی که میگن که هر گیاهی و هر میوه درختی رو تست نکن، ولی شرایط خاص اگر باشه
دور از جون میمیریم دیگه.
آره، حالا میگم این خیلی باز بحث مفصلیه، بخوام یعنی شناخت پیدا کنیم راجع به گیاهان و انواعشون، کدوم ها خوراکی هستن کدوم ها سمی هستن. این یه ذره بحث
در حد گوگل کردن دیگه.
آره، یا اینکه باز دوباره سر داستان آب، خب شما هر آبی رو نمیتونید استفاده بکنید دیگه، ترجیح باید بر این باشه که بتونید حالا آب رو تصفیه بکنیدش.
ما مورد داشتیم تو مسیر داشتیم میرفتیم، یهو دیدم من وسط مسیر بودم، وسط گروه بودم، یهو دیدم بچه‌ها دارن از یه رودخونه آب
میخورن.
گفتم بچه‌ها چرا میخورین؟ نخورین. گفتن که حالا یه بنده خدایی اسمش نمیبریم
کیه داشم داره میخنده
که جلوی مسیر داشت میرفت، گفت رضا گفته بخورید.
البته شما یه ذره زیاد تو طبیعت باشید بدنتون عادت میکنه، میتونید آب رودخونه رو هم بخوری.
چرا آب رودو نخورین؟ به خاطر اون مسئله خرگوش گرفتن بالا.
خیلی مسائل دیگه. دیگه
آب رودو نخوری، آب چی رو دیگه وقتی
میگم که گلالود میشه مسیر توی آب توی مسیر شما باید.
آره آره، نه حالا اینی که من دارم میگم شوخی دارم میگم، واقعیتش نباید خورد. منم کلی آره معدم آسیب دیده سر این اتفاق.
خیلی حتی خیلی چشمه ها هم هستن که شما نمیتونی بخوری، ممکنه آهکی باشن.
ولی خب اتفاق دیگه، ببین الان مثال بخوام باز دوباره بهت بگم، من یه بار رفتم شناسایی سمت درچه گهر، تو مسیر برگشت خب تنها هم داشتم میومدم از این ور، همه هم میگفتم آره کلی خطرناکه و فلان و اینا، هم از بابت دقیقه انسانی هم خطر حیوانی. اتفاقی که افتاده بود من تا یه ذره اومدن جلوتر کلا آنتن رفت، هیچ دیدی نداشتم اصلا که چه اتفاقی قرار برام بیفته. شب شد، هوا سرد، بعد گشنم شد و هیچی هم تو کولم نداشتم و مجبور شدم از آب رودخونه داشتم میخوردم که دقیقا اون بر حالا گاو توی آب بود و پره مثلا
خرگوش نمیرفت.
آره شخصا خودش بود تو
باقه وحشی بود
دقیقا، ولی خب مجبور شدیم
گوسفند نگیره
با قند، فقط خودم سرپا نگه داشته بودم که
آب رو خوردی آخه.
آب رو خوردم، قندرم خوردم و آره که بدین
خوشحالیم که هستی رضا،
قربونت بشم، سلامت باشید.
دیگه نکته نمونده راجع به اصول
دیگه نه دیگه همینا رو
منم میتونم. بحث کندن زمین شد، یه روش قدیمی هستش که چوپان‌ها استفاده میکردن توی جاهای مثلا ارتفاعات خیلی زیاد و شبهای سرد، زمین رو شکل یک قبر میکنن و کف اون آتیش روشن میکنن و وقتی که زغال شد اون زغال رو کف پهن میکنن روی اون یک لایه خاک و روم میخوابن و پتو میکشن، تو شما راحت تا صبح میتونی تو سرمای منفی 10-20 درجه بخوابی.
یه لایه خامه میخواد.
دنیای من را نقاشی کن با فرداهای آبی تر، دنیای من را نقاشی کن با شبهای مهتابی تر، دنیای من را نقاشی کن دور از آتش دور از فریاد، با سقفی سرشار از آرامش دور از طوفان دور از باد، دنیای من را نقاشی کن رنگارنگ از آزادی، با دستانی بی قفل و دست بند دنیایی غرق شد، موج امید را تا دریا بکش، آبی سهر را تا آسمان،
خب اگر که سوالی مونده که من نپرسیدم و لازمه که بدونیم بهمون بگید.
یه بحثی درباره لباس به نظرم کم صحبت کردیم، جای بحث داره. حالا من خیلی سریع میگم یه مقدار. نکته مهم درباره لباس اینه که لباسایی که انتخاب می‌کنی نه خیلی گشاد باشن که حشرات اذیت بکنن شما رو، و نه خیلی تنگ که خودتون اذیت بشین و راه رفتن براتون مشکل باشه. نکته دیگه اینه که حتما همیشه چند دست لباس داشته باشین که در صورتی که خیس شد، پاره شد، بتونین عوض بکنین. توی فصل گرم معمولا سعی کنید لباسای نخی و عینک آفتابی، سویشت، اینا رو استفاده بکنید، ولی چیزی که مهمه اینه که حتی توی فصل گرم و حتی موقعی که هواشناسی گفته بارون نیست، بارون بارونی ببرید. ما مورد داشتیم، سفر رفتیم، هواشناسی گفته بود 1% احتمال بارش، از ساعت 9 شب تا فردا شبش 100 بارون بارید.
و تو اون مورد خاصی که مطرح میکنه منو بدون هیچ امکاناتی بردن و گفتم بهت امکانات میدیم، لباس میدیم، ولی زدن زیرش و هیچی به من نداد.
بازم خوبه که هستی رضا
جون، خوش میگذره. خب توی فصل سرد هم سعی کنن که لباس‌های گرمی که می‌برن لایه‌ای باشه، یعنی یه کاشان خیلی کلوفتی که فقط اون ببرن نباشه، بتونن در صورتی که حالا دما تغییر می‌کنه بتونن لباساشون رو لایه لایه عوض بکنن، و اینکه خب لباس بیس و لباس رو داشته باشن حتما. و چیزی که خیلی مهمه کفشه. رضا دربارش صحبت کرد، اما یکی از مهمترین نکاتی که توی پیاده روی و کمپینگ مهمه اینه که کفشی که انتخاب کنیم کفش مناسبی باشه، که اگر پیاده روی داریم، اگر کوهنوردی داریم، اگر و اگر فقط داریم گلگشت میریم، کفشی رو انتخاب بکنیم که مناسبش باشه. اگر کمپینگ داریم، صندل خیلی موقع میتونه کمک بکنه برای اینکه راحت باشیم بتونیم توی کمپمون بگردیم. و جوراب، اگر توی فصل سرد اگر بتونن که یه جوراب پلاستیکی نازکی و یک جوراب پشمی روی اون بپوشن، خیلی میتونه
گرمشون نگه دارن. عریفه
ادبیه یه ذره.
خیلی خب ممنونم. آره این هم نکته مهمی بود. برای جمع‌بندی آیا چیزی هست، نکته‌ای هست؟
ببین، حالا امیدوارم که صحبتایی که امروز داشتیم خیلی به درد دوستان بخوره، ولی داستانی که هستش تمام اینا باز حالا در حد صحبته. تا زمانی که شما تجربه کمپ کردن رو پیدا نکنید هیچ وقت نمیتونید نظر نهایی بدید. الان راجع به این میتونم بگم که حتی هیچ وقت اقدام به خرید هم نکنید وسایل کمپ رو. حتما شما یک بار حالا با وسایل قرضی شده حتی برید این تجربه رو داشته باشید و بعدش بخواید تصمیم بگیرید که حالا بخرم یا نخرم. در خصوص حتی لوکیشن و اینها هم که اگه خواستید برید، باز دوباره حتما حالا یا از خود محلی‌ها اونجا استفاده کنید یا از حالا لیدرهایی که هستن بخواید کمک بگیرید، با تورهای طبیعت گردی بخواید سفرتون رو برگزار بکنید. و اون تجربه های اولیتون رو حتما سعی کنید. آره آره، خیلی تاثیر میذاره.
مرسی. همین. شما
منم میخوام دوباره تاکید بکنم روی بحث محیط زیست. حالا یه ذره کلیشه‌ایش بکنم، طبیعت واقعا یه میراثیه که به ما رسیده و باید نگهش داریم برای آیندگان. این بحث محیط زیست و اینکه حفاظت ازش انجام بشه بحث مهمیه که لطفاً هر کسی به نظرم موظفه که این رو رعایت بکنه.
آره اینم ما ته همه اپیزودامون راجع به محیط زیست میگیم که تو رو خدا لطفاً احترام بذارید، مراقبش باشید، و امیدواریم که همینجوری هم باشه. ممنونم که اومدید امروز، دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی به من خوش گذشت. دمتون گرم.
من هم تو خوشحالم که اینجا بودید.
قربون شما، مرسی. ممنون که همراه ما بودید. ما رو حتما سابسکرایب بکنید، چه در آپارات، چه یوتیوب، چه در تمام پادگیرها. و تا کوله‌گرد بعدی، خدا نگهدار.